أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز روز اول ماه مبارک شعبان است و روز بسیار عظیم است. این ماه در بین ماه‌ها شرافت بسیار بالایی دارد. فکر کردیم به جای اون بحث اخلاقی که چهارشنبه داریم، امروز به مناسبت اول ماه مبارک شعبان چند جمله از فضائل و فضیلت این ماه و تشویق و تحریص بر تعبد و تعهد و مناجات و انس با خدا در این ماه داشته باشیم، شاید انشاءالله در خودمون اثر بگذارد. در روایتی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مصباح المتهجد، کتاب وظایف دعا و اعمال ما هاست، در خصوص اعمال شعبان المعظم این روایت رو از صفوان جمال از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. امام بهش فرمودن حث من فی ناحیتک علی صوم شعبان. امام به اون صفوان که از یارانشون بود، از یاران مخلص امام بود، بهش فرمودن که تحریص بکن، وادار بکن کسانی که با تو مرتبطند، اهل بیت و خانواده، دوستان، اونایی که در اطراف تو با تو مرتبطند، اینها رو تحریص بکن بر روزه ماه شعبان. فقلت و جعلت فداک ترافی ها شیئن. روزه این ماه یه ویژگی دارد، خصوصیتی دارد که می فرماید تمام افرادی که با تو مرتبطن وادارشون کن به روزه. روزه این ماه خصوصیتی داره، عرض کنم که قال نعم، برم فرمود بله، این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا رعا هلال شعبان. هر سال موقعی که پیغمبر ماه شب اول ماه شعبان رو میدید، هلال ماه شب اول ماه، امر منادیان، یه منادی داشت، دستور میداد برو در بین جمعیت فریاد بزن. امر منادیان ینادی فی المدینه یا اهل یثرب، خطاب به اهل مدینه، یا اهل یثرب انی رسول الله الیکم. این پیام پیغمبرم، فرمود به مردم بگو. منادی از طرف پیغمبر، کلام پیغمبر رو به مردم ابلاغ میکرد، انی رسول الله الیکم، الا ان شعبان شهری، بدانید که شعبان ماه منه. این ماه رو منتسب به پیغمبر میدونه. ان شعبان شهری فرحم الله من اعاننی علی شهر، خدا رحمت کند هر کس را که مرا کمک کند، همراهی بکند با من در این ماه برای عبادت. این پیام پیغمبر به مردمه که این ماه ماه منه، ماه پیغمبره. ره خدا رحمت کند اون کسی که در ماه من همراه من به عبادت مشغول بشه، همراهی کند مرا به عبادت خداوند. اینو امام صادق فرمودن به صفوان، اون وقت یه دنبالم داره، فرمودن که ان امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، از وجود مبارک جدشون امیر المؤمنین نقل کردن که این کلام رو امیر المؤمنین فرموده، فرمود کان یقول ما فاتنی صوم شعبان منذ سمعت منادی رسول الله ینادی شعبان و شهر. امیرون فرمود وقتی از روزی که من صدای منادی پیغمبر رو شنیدم که از طرف پیغمبر گفت که مردم، پیغمبر فرمود شعبان ماه منه، رحم الله، خدا رحمت کند کسی که مرا همراهی کند در عبادت تو این ماه، فرمود از اون موقع که صدای منادی پیغمبر رو شنیدم ما فاتنی صوم شعبان، روزه شعبان، کل ما روزه ماه شعبان از من فوت نشد. خب سزاوارترین کسی که پیام پیغمبر رو اطاعت بکنه، پیام پیغمبر رو امتثال بکنه. پیغمبر فرمود این ماه ماه منه و تشویق میکنه که مردم همراهی کنند با پیغمبر در عبادت این ماه. خب مصداق اول امیرالمؤمنین، ما فاتنی صوم و شعبان منذ سمعت منادی رسول الله، از وقتی این صدای منادی رو که پیغمبر دعوت کرد با من همراهی کنی در عبادت، فرمود از اون تاریخ روزه ماه شعبان از من فوت نشد. فلن یفوتنی ایام حیاتی ان شاء الله، از این به بعدم هرگز، لن یفوتن، از این به بعدم ایام حیاتی، تا مادامی که زندم تو دنیا، روزه ماه شعبان از من فوت نخواهد شد. اینو امام صادق از قول امیرالمؤمنین. اول اون پیام پیغمبر که منادی از طرف اون حضرت مردم و دعوت به عبادت خدا، اون نمیگه صوم، فقط اون تعبیر به عبادت، همراهی پیغمبر در مناجات و عبادت با خدا. امیرالمؤمنین این مصداق رو گرفته که من فرماد از اون موقع صوم ماه شعبان از من فوت نشد و از این به بعد هم لن یفوتنی، هرگز تا مادامی که حیات دارم فوت نمیشه صوم شعبان انشاءالله. این ویژگی که امام صادق به صفوان فرمود اطرافیان دو وادار کن به روزه، برای اینه که امیرالمؤمنین یه همچه اطاعتی از قول پیغمبر داشت. این ماه رو باز یکی از دعاهایی که میخونید انشاءالله روزها از امام سجاد نقل شده که وقت زوال اول ظهر تو مفاتیح این صلوات مخصوصه است که در ماه شعبان رسیده، وقتش هم وقت زوال، وقت ظهر، انشاءالله پیش از نماز، بعد از نماز، نماز ظهر میخوانید. تو اون دعا این عبارت هست و هادا شهر و نبی یک، خدای این ماه ماه پیغمبر توست، سید رسولک، شعبان، الذی حففته منک بالرحمت و رضوان، این ماه ماه پیغمبره که تو رو محفوف کردی به رحمت خودت، رضایت خودت، الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ید ابو فی سیامه و قیامه. این ماهی است که ید ابو رسول الله فی سیامه و قیامه. ید ابو در لغت مجمع البحرین ملاحظه کنید میگه دعب فی طاعته، یعنی جد و جتهد و تعب نفسه. اگر کسی یک کاری رو به زحمت بیندازد، خودشو جدیت بکند، تلاش بکنه به جوری که به زحمت میفته در تلاش و در تلاشی که دارد، اینم میگن دعب. میگه کان رسول الله ید ابو، خودش رو به زحمت میانداخت، اینقدر تلاش و جدیت در عبادت این ماه داشت که به زحمت میافتاد. ید ابو فی سیامه و قیامه، فی ایامه و لیالی، شبها تا صبح به عبادت، همه روزها روزه، فی سیامه و قیامه. این کار پیغمبر، تمام روزها رو در ماه شعبان، روزها روزه، شبها مشغول عبادت، قائما فی اللیل صائما فی النهار، بخو اندک فی اکرام. این خضوعی بود که پیغمبر نسبت به خداوند در این ماه انجام میداد. خب پس روش امیرالمؤمنین فرمود ما فاتنی صوم و شعبان ولن یفوتنی ایام حیات. خود پیغمبرم ید ابو فی سیامه و قیامه، شبها به عبادت، روزها مشغول روزه. این روش امیر المؤمنین و خود پیغمبر در این ماه که ماهیست منتسب به پیغمبر. خب عرض کنم که راجع به روزه گفتیم پیغمبر تأکید دارد روش، امیر المؤمنین فرمود از من فوت نشده. یه روایت هم از امام صادق دارد در راجع به روزه ماه شعبان. یه کسی از امام صادق سوال کرد از روزه ماه رجب، در ماه رجب روزه گرفتن چه صورتی دارد، خوبه، چجوره؟ امام به جای این که از روزه ماه رجب بهش بگن، فرمودند که چرا از روزه ماه شعبان غافلی؟ از روزه ماه رجب میپرسی؟ فرمود چرا از ماه شعبان غافلی؟ راوی عرض کرد که ابن رسول الله روزه شعبان ثواب بهتری دارد، ویژگی دارد، باز اینجا مال روزه ماه شعبان. امام در جواب فرمود والله قسم کسی که این ماه رو روزه بدارد بهش براش واجب میشه، اهل بهشت است. پس ثواب روزه این ماه، عرض کنم که امام قسم میخوره، امام صادق، که پاداش بهشت دارد. سوال میکنه بهترین اعمال در این ماه چیست؟ چه عبادتی از همه اعمال در ماه شعبان بهتره؟ امام فرمود دو چیز، یکی صدقه، یکی استغفار. سوال این بود که بهترین اعمالی که ما میتونیم در ماه شعبان انجام بدیم چیست؟ فرمود یکی صدقه و یکی استغفار. صدقه رو امام توضیح دادن، فرمود ولو کم، ولو مقدار مختصری شما در راه خدا تو این ماه صدقه بدید، فرمود خداوند اون عبادت مختصر، صدقه مختصر شما رو رشد میده، بزرگ میکند، مثل یه بچه شتری که شما عربها شترداری میکرد. همینجور که شما یه بچه شتر رو روش میدید، بزرگ میشد، باربر میشه. فرمود خداوند صدقه کوچک شما رو تربیت میکنه، رشد میده، قیامت بسا به اندازه کوه احد. شما یه مبلغ مختصری صدقه دادی، اما به اندازه کوه احد مثلا طلا در راه خدا داده باشید، اینجور ثواب به شما داده میشه. این در صدقش. در عبادتش هم استغفار فرمود، استغفار کنید، خیلی ثواب بالایی دارد. عرض کنم که روز 100 مرتبه اگر بتونه استغفار کنه، دوره ماه تمام روزها. یه ذکری هم مرحوم اشخباس قمی در مفاتیح نقل میکنه، اینم یه فرصتیست، یه غنیمتیست، ثواب و پاداش عجیب و غریبی براش گفته. ذکر اینه، همه تو ذهن دون هست و بلدید: لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. این عبادت ذکره، خیلی آسون، همم میدونید از حفظی. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. پاداشش چقدره؟ در ثواب میگه اگر شما تو این ماه 1000 مرتبه این ذکر رو بگید، 10 تا دوره تسبیح، دوره تسبیح اون 100 تا دونه است، 10 تا دوره تسبیح شما اگر این ذکر رو بگید میشه 1000 تا. بله. حالا اون یکی شمال از چربیش. عرض کنم که می‌فرماد کسی که این ذکر رو 1000 مرتبه تو این ماه بگه، پاداش عملش، عمل تو نامی، عملش ثواب عبادت 1000 سال نوشته میشه. 1000 سال عبادت. حالا روایتش هم میتونیم از عرض کنم که اون روایات من بلغ، روایات من بلغ حجتش بکنی. فرمود کسی که ثواب عبادتی بهش برسد و رجاء رسیدن به اون ثواب، این عبادت رو انجام بده. فرمود خداوند اون ثواب بهش میده، ولو پیغمبر این فرمایش رو نفرموده باشد. این روایت میگه اگر شما 1000 بار این ذکر رو تو ماه رجب، ماه شعبان گفتید، ثواب 1000 سال عبادت تو نامه عمل شما نوشته میشه. اخبار من برق میگه اگر کسی ثوابی بهش رسید و به امید اینکه به اون ثواب برسد این عبادت رو انجام داد، خداوند اون ثواب رو بهش میده، ولو این روایت از امام هم نقل نشده باشه. خب خیلی ثواب بالا، 1000 سال، یعنی هر یه دفعه که این ذکر رو میگید ثواب، عرض کنم که 1 سال عبادت، 1000 بار گفتید ثواب 1000 سال عبادت تو نامی عمل شما نوشته میشد. انشالله سعی کنید این ماه رو، عرض کنم که از جمله مناجات شعبانی است، تعطیل نشه، ترک نکنید. خدا رحمت کند، امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن من هیچ دعایی رو ندیدم که در روایت آمده باشد که همه امامان مواظبت به اون دعا داشتن. نه تنها از یه امام نقل میشه، مناجات شعبانیه رو امیر المؤمنین و ائمه اطهار همشون مواظبت بر خوندنش داشتن. امام فرمود من هیچ جای دیگه ندیدم هیچ عبادتی رو که بگن تمام امامان مواظبت بر انجامش داشتن. مناجات شعبانیه است. مناجات عجیب و غریبی است از مضمون، خود مضمون دعا داد میزند که کلام کلام امام است، کلام معصوم است، تالی تل به قرآن. این مناجات شعبانیه رو انشاءالله سعی کنید داشته باشید. حتی در غیر ماه شعبان هم این دعا رو میشه خوند. حتی شما اگر بعضی جملات این دعا رو انتخاب بکنید تو سجده نماز، تو قنوت نماز میتونید این دعا رو ازش استفاده کنید. یک شما مثال میزنم: الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الى سترها علی منک فی الاخرى. خدای خیلی گناهان من تو دنیا انجام دادم، تو پوشوندی، مستور کردی. یکیش اینا و چیز میشد، منتشر میشد، برای من آبروی نمیمون، آبروم میرو، رسوا مفتزه میشدن. خدای تو این عباد گناه ها را پوشند. و انا احوج الى سترها علی فی الاخرى. من قیامت بیشتر محتاجم که گناهان من رو مستور کنی، بپوشانی. فلا تفضحنی یوم القیامت الا رؤوس الاشهاد. در رؤوس، در بین جمعیت قیامت من رو رسوا نکن. خب رسوایی قیامت، آدمی که گناهکاره با صورت سیاه میاد محشر، همه میبینندش، معلوم این گناهکاره. نامه عمل به دست چپش داده شده، هر که او را قیامت میبینه میبیند این جهنمیه. نامه عمل به دست چپش، صورتش سیاهه. مؤمنین صورت نورانی، چراغ روشنه. میرسد میگه آقا وایس منم با تو نور تو استفاده کنم بیاد. میگه نگاهت عقب کن، فلتمس اون نور را. مراد یعنی از دنیا، اینجا جاش نیست که نور از کسی بگیری. چراغ هر کسی مختص خودش، قیام نور فقط مال خودش ازش استفاده میکنه. اونایی که صورتشون نورانیست، عرض کنم که مؤمنین. اونایی که منافق و گناهکار و معصیتکار، صورت ها سیاه. اونجا رسوایی، روز رسوایی قیامت، روز افتضاحیست که هر انسان گناهکاری بین اشهاد تمام جمعیت قیامت رسوا میشه. اینجا این دعا: الهی قد سترت علی فی الدنیا، من رو پوشندی گناهانم تو دنیا، و انا احوج الى سترها علی منک فی الاخرى. من قیامت بیشتر احتیاج دارم که گناهانم بپوشونی. عرض کنم که فلا تفضحنی یوم القیامه الا رؤوس الاشهاد. خدای قیامت ما رو در بین جمعیت اهل محشر ما رو رسوا نکن، گناهانمون رو بیامرز. این دعاها رو میتونید شما انتخاب بکنید. این یکیش بود که در قنوت نماز، در سجده آخری نماز آدم بتونه استفاده ازش بکند. این مناجات شعبانیه مناجات بسیار پرمحتوایی است. اونم توجه کنید با معنا بخوانید، که توجه به معنا داشته باشید. مرحوم آمیر جواد آقا تبریزی در المراقبات کتاب بسیار جامع خوبی است، انشاءالله داشته باشید، مطالعه کنید مراقبات ایشون. میگه دعا در وقتی دعا گفته میشد که انسان متوجه معنا باشد و بخواد، و الا میگن قرائت. فلان دعا رو قرائت کرد، خوند. خب خوندن غیر خواستنه. میگه در دعا بخواهید. چه وقت صدق میکند که دعا خوند یا سأله؟ اون وقتی که معنا رو بفهمد و واقعا از خدا بخواد. این معنا رو بخواد از خداوند. و الا میگن قرأ، قرأ این دعا رو، دعای کمیل رو قرائت کرد. نمیگن دعا کرد و سوال کرد. در حالتی که ایشون فرمود، در قرآن فرمود ادعونی، مرا بخوانید، از من بخواهید، واسأل الله من فضله، سوال کنید از خدا. چه وقت میگن سوال کرد؟ اون وقتی که انسان همین دعا رو که میخوند، الهی قد سترت علی، از خدا بخواد که لا تفضحنی یوم القیامه. قرائت نباشه، سوال و دعا باشد. توجه به معنام داشته باشید انشاءالله. این یه جمله راجع به ماه شعبان. باید
سموهایی که مکلفین بندگان خدا به واسطه اعمالی که انجام میدن به دست میارن، مثلا همین ذکرهایی که فرمودید هزار سال عبادت ثواب به دست آورد، جبران اون تکالیفی که بدهکار هستن و بر زمین دارن، این ثوابهایی که انجام به دست میارن، جبران اون تکالیفی که مثلا نماز قضا و روزه قضا بدهکار هستن، این ثوابهای جدیدی که به دست میارن، جبران و کفایت اون
بالاخره اونا توبه میخواد. اون گناهان باید توبه کرد. این ثواب ها بله درجات ها میبره بالا. این ثواب ها باعث میشد که پاداش انسان زیاده. عرض کنم که قصر ها و امارت ها و باغستان های بهشت و حوریان بهش اضافه میشه. اینا باعث زیادی ثوابه. اون گناه ها گناه هاییست که مانعه، اونا رو باید برطرف کرد. اینا جبران اونا رو نمی کنه. جبران اونا توبه است. الله خداوندم توبه رو قبول میکند. تو عتیب و اله بل یا ایها الذین یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ناامید نباشید، خدا را بخوانید. ان الله هو التواب الرحیم، خداوند توابه، یعنی توبه را میپذیره. پس بنابراین توبه با این عبادات اضافه میشه ثواب. این جبران این هزار سال عبادت اون نه جای اون 4 سال رو نمیگیره. نه، اونو باید قضاشو به جا آورد. عرض کنم که هرچی مونده خیلی جبران کرد. عرض کنم که در این بحث صحبت ما این بود که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تو این مسئله ده چند تا مطلب رو فرمودن که ما دو سه تاشو گفت. یکی این بود که تجب الزکا علی کافر. کافر ایمان نداره، اعتقاد به خدا نداره، اما تکلیف زکات به عهده‌اش هست، کما اینکه تکلیف نماز و روزه هم هست. این یه مطلب بود که گفتیم. دلیلش هم از قرآن و آیات و روایات که کفار مکلف به فروع هستن، یکیش هم زکات. مطلب دوم فرمودن واجب بر کافر زکات، اما اگر انجام داد باطله، لم تصح. این تکلیف انجام نداده، به ذمه‌اش مونده. مثل این است که نمازی بخوند بدون وضو، نمیشه بگیم نمازشو خوند، نه، این نماز باطل، باید دوباره بخونه. اینجا چرا میگیم باطله؟ چون شرطشو ندارد. شرط صحت عبادت این است که قصد قربت داشته باشد، برای خدا انجام بدهد، اطاعتا لامرک قربتن الیک، به این نیت نماز بخوند. عبادت شرطش عرض کنم که خلوص، شرطش قصد قربته. این که خدا رو قبول نداره یا خدا رو قبول داره، پیغمبر رو که پیغمبر فرموده، خدا فرموده است نماز بخون، وقتی پیغمبر رو قبول ندارد قولش هم قبول نداره. بنابراین قصد قربت ازش متمشی نمیشه، از این جهت عبادتش باطل. حالا میگیم بعد، اونم بحثی است که میاد انشاءالله که اگر اسلام آورد چه میشه، اینا میگیم بعد. فعلا بحث ما در این است که صحیح. دیروز ما این مسئله رو عرض کردیم. یکی از برادران عزیز و بزرگوار فرمودن که مگه زکات عبادته که قصد قربت میخواد؟ لابد قرضشون این هست که زکات یه امر اقتصادی است، برای اینکه فقرا گرسنه نمونند خداوند دستور داده است که زکات بدید که اینا گرسنه نمونه. خب این عبادت نیست. فرمودن دیروز که حتی در روایتی ما نداریم که گفته باشد زکات عبادت است. ما عرض کردیم که الا ما شاء الله، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، روایات مستفیض ازش استفاده میشد که زکاتی که از فرائض الهی است، یک فریضه است، یه واجبه، یه تکلیفه، یه عبادته. حالا چند تا روایت شد برای این جهت که عبادت بودن زکات، چون ما میگیم شرط عبادت قصد قربت، خب پس باید عبادت بودن ثابت بشه. یه روایت ان عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام، روایت قبلا خوندیم، نزلت آیت الزکاه، آیه زکات نازل شد. کدوم آیه زکات؟ فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم. پیغمبر برو صدقه رو ازشون بگیر. خذ من اموالهم، صدقه مراد اینجا زکات. فرمود این آیه که آیه زکات هست نزلت فی شهر رمضان، در ماه رمضان این آیه وجوب زکات نازل شد. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منادی، پیغمبر منادی خودشون رو امر کردن، فنادا فناس، تو ماه رمضان برو بین مردم فریاد بزن ان الله تبارک و تعالی فرض علیکم الزکاه، برو خبر بده به مردم، چون این آیه نازل شده، خذ من اموالهم صدقه. فرمود برو منادی و صد امر کرد، برو بین مردم فریاد بزن ان الله تبارک و تعالی فرض، واجب کرد بر شما زکات را، کما فرض علیکم الصلاه. چه جور نماز واجب شده بود؟ چه جور نماز یک فریضه الهی بود؟ یه عبادت بزرگی بود خداوند به عهده شما گذاشته بود، یک تکلیف دیگر، یه فریضه دیگر مثل صلات در ردیف صلات آمد و او زکات. ان الله فرض علیکم الزکاه کما فرض علیکم الصلاه. روایت ملاحظه کنید در باب یک از ابواب وجوبها، وجوب الزکات تو همین جلد نهم وسائل، ابواب وجوب زکات و عرض کنم که چه مواقعی واجبه چه مواقعی واجب نیست، ما تجب و فیه زکا، در اون باب روایت اول، باب یک روایت یک. باز تو همین باب
از این روایت واقعا میشه فهمید برای این که زکات عبادته،
فریضه است، فریضه عبادته،
فریضه
خوبه، فریضه مالیات واجب پرداخت. خیلی خوب، نمازم عبادت نیست چون فرمده فریضه است. آقا بیارید یه دلیل دیگه که فریضه رو گفته باشد یعنی غیر عبادت. کجا گفته نماز؟ اینجا میگیم، اینجا میگیم قصد قربت میخواد. اینم دلیل داره، اینم دلیل داره که قصد قربت میخواد.
دلیل داریم برای اینکه بدون قصد زکات هم درسته. اگر کسی زکات داد نیت رو
نخیر باطل است. شک نداره، شک نکنید. اگر باطله. اگر یعنی قبول نیست عبادتش. این شرط صحت زکات قصد قربته. روایت دیگر
تسبیحش که بعدن نیت،
بله،
قصد نکردن این سو روایت که قصد درش نباشه، مورد پرداخت تسبیحش به عنوان قرض به طرف میده.
حالا اون یه بحث دیگه است. روایت دیگر ببینید، روایت صحیحه، نقل میکنید ان ابی جعفر و ان ابی عبدالله، حریز و محمد ابن مسلم، اینا هر دو از هر دو امام این روایت نقل میکنم که فرمود قالا، هر دو بزرگوار فرمودن فرض الله الزکاه مع الصلاه، خداوند زکات را با نماز با هم واجب کرده. رضا در روایات میگه اگر کسی زکات نده نمازش هم باطله. پس فریضه است، یعنی عبادتی است در رد، مثل صلات، ردیف صلات، که اگر زکات نداد نمازش هم باطله. این روایات ازش استفاده میشه.
تمثیل زکات با صلات، یعنی این که در روایت اومده امام در مقام بیان و واجب بودن میخواد ثابت کنه، نه در مقام عبادی بودنش ثابت کنه.
ببینید در وسائل جلد
ابوبکر خلیفه گفته بود که کسی پیش من زکات نمیده مانند کسی است که نماز نمیخونه. اون تشبیه که اونجا کرده و این ما میدونیم این تشبیه باطله. چرا؟
اینجا اینجا گفتیم امام صادق، امام باقر هم هر دو فرموده.
امام نقل شده چشم قبول بود.
بله.
اما تشبیه که ابوبکر کرد اونجا گفت کسی که پیش من نه زکات نده مانند کسی است که نماز نمیخونه، یعنی مرتده. در صورت که نپرداختنه
نه، ممکنه اگر مرادش است که قبول نداشته باشد، نه که نده. اگر کسی منکر زکات مرتد،
بله در واقع اگر کسی قبول نداشته باشه.
حالا عنایت بفرمایید ببینید
مراد اون کسی که زکات به من نده مانند کسی که نماز نمیخونه.
در وسائل عنایت بفرمایید جلد اول وسائل در ابواب مقدمت العبادات، در جلد اول باب اول عنوان باب اینجوره میفرماد بر این که باب و وجوب العبادات الخمس. بر اون صاحب وسائل مستفاد خودش از روایات رو عنوان باب قرار میده. عنوان باب اینه باب و وجوب العبادات الخمس، از صلاح و زکاه و صوم و الحج و الجهاد. باب وجوب عبادات خمس، برداشتش از پس بنابراین این عبادت میگه فریضه، یعنی عبادت. حالا بسیار خوب شما قبول نکنید، بله ما نمیگه ما اجبار نمی کنیم. شما ببینید ما میگیم از عبادات هست. بزرگان علمای ما صاحب وسائل میگه عبادات خمس، مرحوم امام، مرحوم صاحب عروه، دیگران همه گفتن شرطش قصد قربته و اگر قصد نکنه. این که میگیم لم تصحن، اگر داد کافر زکات هم داد باطل است، چون این شرط رو نداره. پس عبادته، همه عبادت دونستن. علی الرأس و العین شما بفرمود عبادت نیست.
این قول بلم تصح، قول بلم تصح،
بله
پرداخت میکنه، واجب پرداخت کنه، ولی درست نیست. این یک تنفذگویه، ما میخواییم این تنفذگویی رو حل کنیم.
ها اگر کسی، اگر امام، اگر امام بفرماید کسی که نماز بله نماز بخونید، کافر اگر نماز نخوند باطل است. این تناقض گفته امام. چرا میفرماد فرموده نماز را، نماز را فرموده است که زکات بر کافر، نماز بر کافر واجبه، اما اگر بخوند باطل.
درست. من حق دارم متنش رو تضعیف کنم.
بسیار خوب، در نماز چی میگید؟ نماز بر کافر واجب است. اگر خون صحیحه یا باطله؟ دینا جواب منو بدید. اگر کافر نماز براش واجبه یا نه؟
من همین رو قبول ندارم، واجب نیست.
این همه عجب. پس این همه خیلی خوب. پس ما با شما بحثی نداریم. شما فرمودید از این قاعده کلی که مشهور فقها فرمودن کفار مکلف بر فروعند رو قبول ندارید. خب ما با اون کسی که قبول داره بحث داریم.
کفار حتی شما اگه کافر باشه دیگه راحت نیست.
تکلیف نداره.
کفار حتی به اصلش هم مکلف نیستن،
به اصول هم
باید مسلمان بشه.
پس از کجا مکلف؟
خداوند امر کرده به همه این مردم که برن اعتقاد خودشون را از طریق
خدا را قبول نداره،
به دست بیارن.
میگم قبول نداره خدا را
کافر؟
بله،
بسور که نمیشه
و قبول نمیشه. همین دیگه. پس بنابراین قبول ندارد که بگید
پیغمبر با کفار گفت برید استدلال منطقی پیدا کنید.
اونا قبول ندارن پیغمبر. حرفشون چیزی
آجابا توی مباهله.
خیلی خوب، حالا اجازه بدید
باید استدلال منطقی بیارید.
از این بذارید رد شید. در این که عبادت از شکی نیست، روایات متعدد، فریضه الهیست، تکلیف الهیست. باز بذارید این روایت هم من نقل میکنم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال والله ما کلف الله العباد الا دون ما یطیقون. امام قسم میخوره خداوند هیچ کدام از بندگانشو عبادتی تکلیفی به گردنشون که طاقت نداشته باشن نداره. تمام تکالیف الهی مادون طاقته که بشر عرض کنم که توانش دارد. چیزی که در توان نیست خداوند تکلیف نکرد. والله امام قسم میخوره ما کلف الله العباد الا دون ما یطیقون، کمتر از اونچه که طاقتشون هست خداوند بهشون تکلیف کرده. اون وقت مثال میزنه تکالیفی که خداوند، عبادت هایی که آورده عبادت هایی است که قبول بتونن انجام بدن. یک، انما کلفهم فی الیوم و اللیل خمس صلوات. خداوند در 24 ساعت شبانه روز 5 تا نماز واجب کرد. خب کی است که نمیتونه بگید من طاقتشو ندارم؟ دونت طاقتشونه. در 24 ساعت شبانه روز تکلیف کرده 5 تا نماز. کلفهم، بله، کلفهم فی کل 1000 درهم 25 درهم. 1000 درهم اگر داره یه سال پیشش موند از 1025 درهم. یعنی نفرمود از 1000 تا نصفش و 500 تا، نفرمود 100 تاشا که یه دهمش، فرمود 25 یعنی 1/40 دونه طاقتشون. پس این مال زکات. همینجور که نماز رو یک عبادتی است، تکلیف الهی است، به گردنشون گذاشته دونه طاقت. زکات هم از 1000 درهم فرمود 25 تا دونه طاقت. کلفهم فی السنه صیام 30 یوم، یک سال 12 ماه. خداوند یک ماهش روز واجب کرده. در عمر کلفهم حجتون واحده، یک حج در عمر فرموده به جا بیار. پس تمام عبادت ها و تکالیفی که خدا به گردن مردم گذاشته است دون طاقتشونه. نماز و فرمود یکم زکات، پس اینا ازش استفاده نمیشه، این عبادته. بله،
ادا امانت واجبه، ادا قرض تکلیفه،
بله،
عبادته.
نه
اونو.
بابا تکلیف، مگه ما میگیم ما ببینید در اونجا هیچ کس روایتی نگفته است اداء دین فریضتون من الله. اینجا میگه فریضتون در خیلی خوب عرض کردم، شما میدونید بسیار خوب، شما بدونید.
و بر اگر ممنوع این باشه که زکات تعلق به عین داره،
بله درست،
دیگه این طرف داره عینه که متعلق به فقیره، جدا میکنه اینه به فقیر، عین مسئله دینه، این دیگه دلیل نداره که عبادت باشه.
اجازه بدید بقیهشو برات فرم و صلی الله علیه و سلم.